بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 254 مورخ 8/7/91.
بیمار میشه، دشمنی راه رو سد میکنه و میدانه یا اطمینان داره که این مانع برطرف نمیشود. آیا استنابه و نایب گرفتن بر او واجب است یا نه؟ گفتیم من القدماء الى المتأخرین اختلاف است. قول اول وجوب استنابه هست که مدرسه نجف مرحوم آی خویی قائل به این قول است و دو نکته مهم در دلیل ایشان وجود دارد. نکته اول، ایشون استدلال میکنند به اطلاق طائفه چهارم از روایات طبق تقسیم بندی ما که صحیحه حلبی باشه. در صحیحه حلبی نفرماین چنین آمده: و این کان موسرن و حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون او امرون یعذره الله فیه فإن عليه أن يحج أن يحج عنه سهورة لا مال له. میفرمایند این صحیح اطلاق داره، کسی که موسر است و بیماری پیدا کرده باید نایب بگیره، چه از سابق حج بر اون مستقر باشه یا مستقر نباشه، سال اول استطاعتش باشه. هاکذا به اطلاق این صحیحه تمسک میکنه مرحوم آی شاهرودی، چنانچه مقررشون نگاشته است در کتاب الحج جزء اول صفحه 203، فرماین اقوا این است که استنابه واجب است مطلقا من دون فرق بین صورت استقرار الحج علی و عدمه و یدل علی اطلاق ما تقدم من الاخبار مثل صحیحة الحلبی. ایشون هم به اطلاق روایت تمسک میکن. این نکته اول و به تعبیر جلسه قبلی درسمون سوال اولی که از مبنای آقای خویی ما اشاره کرد. دقت کنید، عرض میکنیم که حق به نظر ما این است که این روایت اطلاق نداره و معلوم نیست شامل صورت استقرار بشه. صورت عدم استقرار بشه. و توضیح مطلب این که در مباحث اجتهاد و تقلید چند سال گذشته بحثشو کردیم، اونجا به مناسبت اشاره کردیم که صاحب وسائل در کتاب وسائل و شیعه دعو و روششون تقطیع روایات هست. حال شما خوبه؟ رسیدم به خیر باش. باریکلا آفر احسن. خیلی خوبه، ایشون دیر آمد و خوب گفت. خیلی خوب آفر بسیار. اگه دعو ما بری بود که جایزه بدیم، اگه مثلا اینجا ممکن بودم چه کاری بکنیم، ولی خب ظاهرن استحاله عادی داره این مسئله. بله خیلی خوب. حالا دقت کنید، این روایت رو صاحب وسائل تقطیع کرده اند و در دو باب حدیث رو ذکر کردند. قسمتی از این حدیث در باب 24 از ابواب وجوب حج آمده، حدیث دوم، و قسمتی در باب 6 از ابواب وجوب حج، حدیث سوم آمده است. این دو قسمت رو با هم مرور کنیم ببینیم آیا از روایت اطلاق استفاده می شود یا نه. در بحث اجتهاد تقلید ما توضیح دادیم اگر کسی به وسائل و شیعه می خواد مراجعه کنه، به مجردی که احتمال تقطیع در یک روایت میده دنبال همه روایت باشه، به مرجع اصلی مراجعه کنه، ببینه مرحوم شیخ از کجا نقل کرده است، از تهذیب استبصار من لا یحضر کافیه کجا نقل کرده، دنبال همه روایت باشه. چون دعو صاحب وسائل اینه تقطیع میکنه، یه قسمتی از روایت رو مناسب با یک بحث اونجا میاره، یه قسمتی از روایت مناسب با یک بحث سند تکرار میشه در جای دیگه ذکر میشه. احتمال تقطیع بود بلافاصله باید مراجعه کنه به همه روایت، و الا ای چه بسا موارد زیادی فقیه به اشتباه میفته. در بحث اجتهاد تقلید مثالهایی هم به نظرم یادم میاد زدیم که با این عدم نگاه به عرض کنم مجموعه روایت چه اشکالاتی در نظریه پردازی ها و فتاوا به وجود آمده است. حالا روایت رو ببینید، متن روایت اینه: حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. ما در مباحث پیرار سال همه این روایت رو سندن دلالتن از اول تا آخرش آوردیم، بررسی کردیم، در خود کتاب الحج دقت کنیم. این صدر روایت، این صدر به روشنی دلالت میکند اگر کسی مست تطیع بوده است. ثم دفع ذلک، حج و رها کرده. و لیس له شغل یعذره الله فی، مستطیع بوده بدون عذر حج و رها کرده، یعنی حج برش مستقر شده، فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. این صدر روایت. بدنبال این صدر امام صادق علیه السلام چنین می فرماین فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَزٌ فَإِنَّ عَلَيْهَ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ سَرُورَةً لَا مَالَ لَهِ. اسم کانه مستتر است، مصرن خبرشه، ترفع و کان المبتدع و الخبرت تنسبه که کان شیدن عمر، بالاخره اسمش محذوفه. اسم کان همون رجلیست که در سؤال قبل پیش فرض بوده است، همان مردی که مستطیع بوده حج رو بدون عذر نرفته است. حالا اگر موسر است و بیمار است باید نایب بگیره. دقت کنید، این صدر باعث می شود یا ذیل روایت ظهور داشته باشه در صورت استقرار، یا حداقل اجمال داشته باشه. بنابراین آنچه که مدرسه نجم و مرحوم آقای شاهرودی فرمودن که صحیحه حلبی به اطلاقش شامل صورت عدم استقرارم میشه قابل قبول نیست. سوال دوم، در کلمات مدرسه نجف چرا مرحومای خویی به اطلاق روایات در طائفه اول استدلال نمی کند؟ معلومه برای چی اطلاق را قبول ندارم؟
به خاطر او فرته.
نه، اون که ظاهرش ممکنه بگیم اطلاق، ولی ما هم قبول نداریم به جهتی دیگه، بعدا اشاره میکنیم. ولی باید دید جهت این که معلومه عمل نمی کنن به اطلاق، یه مشکلی میبینن. او مشکله چیه؟ این نکته درستی بود، یه احسنت هم اینجا اضافه میشه. بلکه به خاطر او فرته. بله، دقت کنید. نه، ما خوشحال میشیم بالاخره هم تحقیقاتم، چندین نفر از آیون دیشب زنگ زدن قبل از کلاس، دیدم میگن اون دو سوالی که از مطالب مدرسه نجف بود دقیقا از اینجا ابتدا کنیم. با آقای یعقوبیان، آقای شیبانی، آیون، چندین نفر زنگ زدن گفتن آقا اون سوال اول پاسخش اینه، سوال دوم پاسخش اینه. اون عبارت مرحوم آقای خویی میگه تمسک به صحیحه حلبی به این دلیل، در این سوال دوم چرا به طایفه اول تمسک نشده؟ چون اطلاق را آقای خویی قبول نداره. طایفه اول رو در فلان صفحه اشاره میکند، فقط مورد رو مورد استقرار میداند. اینا خب خوشحالیم که بالاخره این دقت ها خیلی خوبه. حالا توجه کنید، مرحوم آقای خویی با این که روایات طائفه اول رو حمله بر استحباب نمی کنن. ظهور اون روایات رو در وجوب می دانن، وجوب استنابه، ولی عبارتشون اینه و ظاهر الاولین وجوب الاستنابه فی صورت الاستقرار، ظاهر دو روایت اول این است که استنابه در صورت استقرار لازم است. این ظهور رو از کجا به دست آوردن؟ چنین استفاده میشه از مطالبشون که در یکی از این روایات شیخ کبیر چنین آمده است که راوی سوال میکنه پولدار بودم فردت فی الحج، تفرید کردم به حج نرفتم. این قرینه میشه که ظهور این روایات مربوط به حالت استقرار است و این روایات اطلاق ندارد. عرض میکنیم اگر مقصود مدرسه نجف از این که طائفه اول ظهور در استقرار دارن اشاره به همین قرینه است، جالب این است که این قرینه در روایتی وارد شده که مرحوم آی خویی با صراحت سندش رو قبول ندارن، می فرمان سندش ضعیف است. اگر سند ضعیف است چگونه یک لا حجت قرینه می شود برای تصرف در حجت؟ یعنی چند نور همای خویی می فرماین دو روایت طائفه اول اطلاق داره ولی به خاطر قرینه فرت تو دست از اطلاق بر می داریم. و قرینه فرت تو در روایتی آمده که شما او رو حجت نمیدانی، لا حجت قرینه بر تصرف در حجت نمیشد. نتیجه این که دو سوال در کلمات مدرسه نجف پاسخ داده شد و هر دو نکته محوری که مرحوم آی خویی فتواشونه در این فرع بر اساس این دو نکته بنیان گذاشتن، هر دو نکته به نظر ما خدشه دار. مذالک کله به نظر ما هم طائفه اول اطلاق نداره روایات شیخ کبیر. وجهش این است که سابقا در مباحث سال گذشته به تفصیل توضیح دادیم که اطلاق در قضایای حقیقیه نه در قضایای خارجیه. این حالا دوستان پیدا کنن یه جا ما به تفصیل توضیح دادیم، مثالهایی برای تطبیقش گفتیم، بعد اشاره کنن تا بالاخره اون مطلب اینجا مستحضر باشه. این نکته که اطلاق در قضایای حقیقیه نه در روایاتی که بازتاب میده قضایای خارجیه رو، باعث میشود که نسبت به روایات طائفه اول تمسک به اطلاق ممکن نباشد. توضیح مطلب این است که روایات طائفه اول مفادش این است حضرت امیر علیه السلام به شیخ کبیری که حج نرفته است، الان هم قدرت نداره، فرمودن باید مکه بری، نسبت به این که وضعیت این شیخ کبیر چگونه بوده است، ممکنه کسی بگه ثبوتاً سه احتمال است. احتمال اول، این فرد حج برش مستقر بوده، تفرید کرده، امام فرمودن باید نایب بگیر. احتمال دوم، شیخ کبیر سال اول استطاعتش بوده است، عذری تاری شده، امام فرمودن باید نایب بگیر. احتمال سوم که بعضی که تمسک به اطلاق کردن نگاهشون این است، بگیم این قضیه خارجیه اطلاق داره، آن شیخ کبیر هم حج برش مستقر بوده هم سال اول استطاعتش بوده است. یکی جمع بین نقیزه این می شود. قضیه خارجیه هیچ وقت اطلاق نداره. اگه خیلی بخوای برهانیش کنی، وجدانیه، سابقا در فلسفه میخونده ایم که وجود عین تشخص است، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. وجود بدون تشخص که معنا نداره. این شیخ کبیر میاد وضعیتش رو ارائه میده، میگه من این چنین بودم، معنا داره بگیم این شیخ کبیر این موضوع خارجی اطلاق داره، هم سال اول استطاعتش بوده، همون سال عذر تاری شده، هم قبلا مستطیع بوده حج برش مستقر شده، که معنا نداره. نتیجه این که اطلاق نسبت به این قضیه خارجیه قابل تصویر نیست. یا سب کنید توضیح بدیم بعد گوش میکنید. یا این شیخ کبیر احتمال اول بر او صادق است، حج برش مستقر بوده است، یا احتمال دوم است که سال اول استطاعت او بوده است، قرینه حجتی که یکی از این دو احتمال رو اثبات کنه وجود نداره، لذا از این طائفه نمی توانیم استفاده کنیم که آیا این شیخ کبیر سال اول استطاعتش بوده. امام فرمودن نایب بگیر یا حج بر او مستقر بوده است. امیر مؤمنان فرمودن نایب بگیر، قضیه خارجی هم که اطلاق نداره. حالا یکی یکی، حالا یکی یکی، آفرین. این بعضی گفتن حرف خوبیه، بعضی گفتن امام صادق داره نقل میکنه. باز ببینید اون مقدمه ایره که گفتیم به این نکته اشاره کردیم یا نه. اگر امام صادق علیه السلام در جواب سوال کسی قضیه خارجیه رو واسطاب بدن، تطابق جواب و سوال اطلاق رو میرسونه، ممکنه اطلاق استفاده بشه. یه کسی سوال میکنه که آقا پیرمردیست نمیتونه به حج بره چکار کنه، امام صادق ترک استفسار میکنن، میفرماین ان امیر المؤمنین امر شیخا کبیرا کذا ان یحج ان یستنی. اینجا تطابق سوال با جواب اطلاق خواهد آورد. امام صادق ترک استفسار کردن، اما طارق هم در جواب سوال نیست، امام در این قضیه خارجیه رو واسطاب میدن. اول قانون نسبت به کدوم مورد است؟ آفرین، همین که بدون مقدمه میفرماین، اما کدام قانون رو میفرماین؟ اجمال داره. آیا قانونی رو میفرماین شیخ کبیری که قد استقر علیه الحج الان استنابه کنه، یا قانونی رو که میفرماین شیخ کبیری است که لم یستقر علیه الحج استنابه کنه؟ لذا بازم این که امام صادق باستاب دادن قضیه ره نمیتونه تبدیلش کنه به قضیه حقیقیه، بازم قضیه خارجیه. هرچه اطلاق، اولا خیلی نیست، اون جاییست که توهم اطلاق از بین میرود، فعلا در قضیه خارجیه اونجا اون مقدمه رو ببینید ما توضیح دادیم. ابدا اگه قضیه حقیقیه باشه دو پهلو بودنش عیبی نداره، اگه قضیه حقیقیه باشه دو تا احتمال اشکالی نداره، اصالت الاطلاق جاریست. امام در مقام بیان قضیه حقیقیه یک حالت رو نفرمودن، پس حتما اون حالت دخالت نداره، اما دارن قضیه خارجیه رو میگن. یه شیخ کبیری آمد چیزی گفت، حضرت اینجوری جواب دادن، وضعیت او اطلاق داره، وضعیت او قضیه خارجیه که اطلاق نداره که. تارتن باز یه قضیه خارجیه میگن، بعد یه قانون کلی ازش کشف میکنن. اینا همه تو مقدمه گفتیم، اونجا باز اطلاق استفاده میشود. اما اگر قضیه خارجیه باشد، حکم بر موضوع قضیه خارجیه بار شده باشد، اطلاق معنا نداره. بله دقت کنید، اگر این روایت صورت عدم استقرار مقصود باشه واقعا، به قیاس اولویت صورت استقرار رو هم شامل می شود، لذا در روایات طائفه اول خوب دقت کنید، اگر کسی برای صورت استقرار تمسک کنه هیچ مشکلی نداره، یعنی چنین بگوید روایات طائفه اول دو احتمال بیشتر ندارد، یا حج بر این شیخ کبیر مستقر بوده است، پس به ظهور حالت استقرار رو بیان میکنه، اخذ نایب واجبه. یا مورد طائفه اول صورت عدم استقرار است، سال اول استطاعت بوده، عذر پیدا شده، واجب نایب بگیره. به قیاس اولویت صورت استقرار هم نیابت واجب است. اما روایات اطلاق داشته باشه صورت عدم استقرار رو شامل بشه، با آن نگاه به مقدمه اصولی جای تأمل جدی داره. خب حالا سوال این است که سوال جلسه بعد، چهار طایفه روایات رو ما دستبندی کردیم، آیا برای صورت عدم استقرار حج به طایفه ای از اون روایات میشه استدلال کرد، وجوب نیابت رو ثابت کرد، یا نمیتونیم استدلال کنیم؟ این رو تأمل کنید، فردا جواب بدین، در فرع اول به نتیجه برسیم، ببینیم حرف آقای خویی رو قبول کنیم یجب و استنابه الاقوا وجوب الاستنابه، یا حرف امام رو قبول کنیم که الاقوا عدم وجوب الاستنابه. در فرع اول استنابه نیست، این رو فردا بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
فرض این الان مرضی داره که دیگه نمیتونه به حج بره. بله نه دیگه عادی نمیتونه، یعنی نه به هیچ وجه نمیتوانه. او رو بحث میکنیم بعد لم یطق الحج، دیگه طاقت نداره، دیگه نمیتونه روی راحله مستقر بشه. بلا صورت استقرار اگر کسی پول نداره ولو پیاده میتونه باید بره، مشکی نیست. موضوع بند دیگه لم یطق، یعنی استحاله عقلی هم داره، دیگه روی راحله نمیتونه مستقر بشه، پیاده نمیتونه بره به هیچ وجه. اینجا چه کار؟ صورت که اولویت مسلم است، که چون در صورت عدم استقرار هم حالت همینه. سال اول حجش گفتیم قطع نخاع شده، میگن دیگه هیچ وقت نمیتونه بره. سال اول حج کسی باشد قطع نخاع شده باشد، امکان عقلی نداشته باشه، باید نایب بگیره. صورت استقرار اگه امکان عقلی نداره به طریق اولا باید نایب بگیره. این که نایب نرود این احتمال خوبیه، ولی دافعش اینه که نسبت به همین بعد روایت بریم وقتی از گلگاره قشن نیابتی ازش بوده. پس معلوم میشه بعد نگاه بینه که باید یه وظیفه اتیام بشه. قبول دارم با سراحت ولی این مقدمات رو کنار هم بچینیم. این ظهور امر از کجا؟ چون همه فکراش کردیم به نظر من هیچ راهی نداره اینجا شخصیت آقای خویی الا این که نگاه به فرنتو داشته باشه. برای چی؟ برای که ولم یحج قطو هیچگاه به حج نرفته است، اما از اینه که حج برش مستقر شده باشه یا مستقر نشده باشه. نمیشه بی قید تمسک کرد و این صورت استقرار نمیرسه. کسی که اصلا استقرار نداره 50 سال حج نرفته، میتونیم بگیم لم یحج قطو یا طاله هیچ داشت حج نرفته. نیابت هم در نظر بگیریم، این آقا تا کنون به هیچ وجه به حج نرفته است. اون نکته اول درست ما ببینید، ما میگیم طبیعی حال این است که باید آقای خویی نگاه، یعنی که اندک تخیل کرده آقای خویی فرنتو در طایفه اول آمده، این البته معذالک نمیتونیم 100% بگردن آقای خویی بگذاریم که نگاهش رو گیره، ولی جز این چیزی که یک ذره استقرار نفس پیدا کنه که ایشون نگاه دیدی داشتن که با کمال صراحت میگن موردش استقرار است، در کلیشه هیچ کدوم از روایات نیامده.
خدا
معذالک به نظر من همه آقای شاهرویی که به اطلاق تمسک کردن، همه آقای خویی توجه به صدر نداشتن.
همین شما
که چی؟
خب
بله بله، یعنی حرفی که آقای خویی میگن به عبارت ها صاحب وسائل هم میگه تفریق ذمه، اما ما دلیل علیه اون توضیحی که ما دیدیم خلاف ظهور روایت شما تفریق ذمه در تقدیر بگیرید مشیت رو تفریق ذمه بزن. یا الله احوال شما ماشاءالله چه خبره مگه؟
خیلی
دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی دوانه خیلی د